وضعیت همراه با ثباتیه، چه مشتبه آبدینی چه دیگر نفرها تقریبا تونستن اون نقشی که ازشون انتظار داریم به عنوان شانس‌های اصلی ما برای حضور در المپیک و چه بسا کسب مدال رو بازی بکنن و اون نقش رو به خوبی هم ایفا بکنن. فکر میکنید که تا چه اندازه ما میتونیم انتظار داشته باشیم مسیری که داره طی میشه نهایتا منجر بشه به یک حضور قدرتمند در بازی‌های المپیک پیش رو؟
ببینیم جمع درخشنده در ورزش یا هر رشته دیگه شما با یه آلترناتیوی روبرو هستیم به نام انسان، که این آدم باید در روزهای مختلف، در ایونت‌های مختلف، در مسابقات مختلف اون آمادگی خودش رو حفظ بکنه و اون داستان فیلسی بودن به هر حال آمادگی اتفاق نیفته براش. ولی آیتم های بسیار متفاوتی نقش دارن برای قهرمانی یک قهرمان، از مسئله روحی روانی گرفته، مشکلات خانوادگی گرفته، فنی بودن مربی گرفته، تدارکات گرفته، وضعیت سفر گرفته، دور بودن راه گرفته و جتلک ها یا تایم های متفاوتی که ورزشکارا برای مسابقات، همه اینا رو کنار هم که بگذاریم میبینیم که بعضی وقتا بعضی از روزها روز ورزشکار نیست و ممکنه در یه مسابقه نتونه اون آمادگی کامل خودش رو به دست بیاره و تو مسابقه موفق بشه. اما هر چه ما به المپیک نزدیک میشیم، من سعی دارم تمام کارشناسی هام نکات به اصطلاح پالس های مثبت باشه، یعنی نباید هیچ نقطه منفی رو الان که نزدیک المپیک هستیم در جامعه ورزشی ما، مخصوصا جامعه شهرشیرمشی بازی ما، باید تمام پالس ها و تمام انرژی ها مثبت باشه به این تیم و این بچه‌ای که دارن کار میکنن. من کارشناس گرفته، دوستان اطراف گرفته، خود فدراسیون، وزارت ورزش و همه باید دست به دست هم بدیم تا حواشی این تیم به تقلیل بره، به صفر برسه و خودشون باشن و خودشون و موضوعات فنی که حرف اول رو بزنن. ببینید خیلی این آیتم ها نقش داره برای اینکه این شمشیرباز یا این ورزشکار بتونه در روز مسابقه آمادگی کاملش رو نشون بده، بروز بده و به موفقیت برسه و ممکنه در روزهای این موفقیت کسب نشه به دلایل مختلفی که فقط آمادگی بدنی و فنی نیست.
بله این نکته خیلی به جاییه. به هر حال یه جاهای دیگه فقط اون تمرکز لازم، توانایی مدیریت یک رویداد که کیفیت بالایی میتونه داشته باشه ولی دیگه قابل تکرار نیست، میتونه نقش اصلی رو ایفا بکنه. شاید اگر مشتبه آبدینی اون روز برای کسب مدال برنز یک بار دیگه فرصت میداشت برای کسب مدال، شرایطش متفاوت‌تر میشد. ولی وقتی که مسابقه برگزار شد تمام هست، با اینکه میدونیم کل ماجرا در یک روز رقم میخوره و اگه روز روزت نباشه همه آن چه که شاید سالها براش تدارک دیدی از وقتت، از انرژیت، از زندگیت، از همه داشته های خودت با دست خالی مجبور باشی که صحنه ورزش رو ترک بکنی. آقای پورسلمانی یه سوال دیگه هم از شما بپرسم. خب ما میدونیم که مشتبه آبدینی و علی پاکدامن دو نفری هستن که توی رده بندی ها هم شرایط بسیار مطلوب تری رو نسبت به دیگر نفرات ما دارن، اما این به معنای ضعف بچهای دیگرمون نیست. آیا برای حالا رقابت المپیکی که ان شاءالله پیش رو خواهیم داشت و بچه‌هام حضور پیدا میکنن، میتونیم امیدوار باشیم به اینکه در واقع این فاصله ای که وجود داره حداقل کمتر بشه؟
این انتظاره هست. این با توجه به اینکه به اصطلاح حالا در رده انفرادی هم شرکت میکنیم توی مسابقات المپیک، دیگه ما به صورت رنکینگ که قرعه ها اتفاق میفته و بازی ها حسبی هست و ممکنه در 8 تا یا 4 تا رسیدن به 16 و 2 نهایی که از ورزشکارا ما به هم تلاقی بکنن و رقابت بکنن و کسب مدال خیلی ساده تر بشه. اما ما فاصله زیادی تا المپیک سال آینده داریم و میتونه که اتفاق جبران بشه. اما توی فرمایشات آقای دکتر باقرزاده رئیس ریاست محترم فدراسیون و کارشناسای خوب خود حضرت عالی که نگاه قابل کارشناسی شما رو ما تو برنامه مختلف میبینیم،
خواهش میکنم
ما روی تیمیمون یک تیم بسیار منسجم و پرکننده‌ای داریم. من اگر شمشیربازی رو تعبیرش کنم به یک دو امدادی که بچه‌ها باید چوب رو در جای مناسب و زمان مناسب به نفر بعدی تحویل بدن، این رو خیلی خوب پیدا کردن و به صورت امدادی همدیگر رو جبران میکنن و یک تیم بسیار منسجم و خوبی هستن که واقعا در صابر دنیا روشون حساب ویژه‌ای باز میکنن، هم داورها هم ورزشکارهای کشورهای دیگه و هم مربیای کشورهای دیگه به اصطلاح حواسشون رو روی تیم ایران واقعا جمع کردن. و ما داریم حرفای بزرگی رو در اصل حساب به همت فدراسیون مربی ها و ورزشکارا داریم میزنیم و انشالله که در المپیک نتیجه بخش باشه این موضوع.
انشالله که همینطور باشه. خب ما دو هفته پیش هم اتفاقا این بحث استعدادیابی در ورزش شمشیربازی رو مطرح کردیم، این که باید ما واقعا به فکر پشتوانه سازی باشیم. هرچند کارهایی داره انجام میگیره، ولی خب اگر ما انتظار داریم که نظیر مجتبی آبدینی ها در مدت زمان بسیار کوتاهتری به ورزش شمشیربازی ها معرفی بشن و در مدت زمان کوتاهتری اوج حضور در شمشیربازی رو تجربه بکنن، احتمالاً نیازمند یک سری برنامه‌هایی هستیم که تا الان شاید حالا اونقدری که باید بهش توجه صورت نگرفته یا نیاز داره که اهمیت بیشتری ما براش قائل باشیم. یه سوالو من از آقای یعقوبیان پرسیدم، فکر می‌کنم شما هم پاسخ بدید، میتونه خیلی کمک بکنه به بحثمون. اونم این که ما معمولاً می‌بینیم فرایند به اوج رسیدن استعدادیابی، رشد ورزشکار و به اوج رسیدن او در کشورهایی که صاحب یک ورزش هستن بسیار کوتاهه، ضمن اینکه قرار گرفتن در نقطه بالای ورزش هم نسبتاً طولانی مدت هست در این دست کشورها. اما در ورزش شمشیربازی ما می‌بینیم سال‌ها بعد منتظر باشیم تا یه مشتبه آبدینی ممکنه توی سن و سال نسبتاً بالاتری معرفی بشه و مدت زمانی که او در اوج می‌ماند هم مدت زمان خیلی زیادی نیست. یعنی مشتبه آبدینی بعد از سال‌ها حضور در ساب تازه یه 3-4 سال هست که تونسته در واقع قله‌های صبر دنیا رو فتح بکنه، کما اینکه او میتونست شاید پیش از این اگر روش‌های علمی‌تری به کار گرفته می‌شد این استعداد رو بروز بده، چون به هر حال مشتبه که همون مشتبه است، فضای ورزش هم تقریبا همونه، اما ما می‌بینیم که یک جهش قابل توجه در مورد او اتفاق می‌افته. چطور میشه این موضوع رو ما برای استعدادیابی و معرفی استعدادمون به حد اقل برسونیم، در کنارش مدت حضورش در بالا بالاهای ورزش رو بیشتر کنیم؟
جمع درخشنده، این برمیگرده روش های برخورد ما با جامعه هدفمون. ما در کشورهای مختلف موضوعات آکادمیک رو داریم، تو حوزه ورزش، ورزش میره تو داخل و موضوعات آکادمیک و اونجا کار میشه با ورزشگاه مختلف، استعدادها کشف میشن، روشون کار عملیاتی علمی میشه و تبدیل میشن به قهرمان، تو اوج میمونن سالهای سال. در بعضی از کشورها موضوع همگانی و عمومی شدن یک ورزش هست و بحث استعدادیابی پشت اون داستان اتفاق میفته که خب یک طیف وسیعی به یک ورزش مختلف میپردازن، اون تو طیف وسیع میتونه استعدادیابی بشه، قهرمان ها شناخته میشن و به سرعت روشون کار میشه و در اوج و در باقی مونن. در کشور ما به لحاظ خب نوع همین نگاه ما گلخونه عمل میکنیم، برای اینکه یک ورزشکار رو پیدا بکنیم، استعدادش رو کشف بکنیم و روش کار عملیاتی و فنی انجام بدیم، توی مقطعی ازش استفاده بکنیم و در مقطعی بریم سراغ یک ورزشکاری که باز کار گلخونه مجدد اتفاق میفته. این نگاه باعث شده که ما عقبه و بک‌گراندمون واقعا خالی باشه و نداشته باشیم معمولا توی دستمون ورزش ها، کارهایی که از قبل شناسایی شدن، کار فنی شده روشون و در طولانی مدت در خدمت تیم‌های ملی و باشگاه‌هاشون بمونن. به لحاظ اینکه ما تقریبا 70-80 درصد از ورزش کشورمون موضوعشون توی استعدادیابی بحث گلخونه‌ای هست و بحث آکادمی و عمومیت در ورزش رو دنبال نمی‌کنن.
درست. آقا متشکرم ازتون، ممنون از تحلیل‌های خوبتون، امیدواریم که در فرصت‌های دیگر هم خدمت جناب علی باشید.
سلامت باشین، ممنون از برنامه خوب شما. مجدد کسب این مدال رو به جامعه ورزش کشور مخصوصاً شمشیربازی و شما عزیزان تبریک
می‌گم. خواهش می‌کنم، ما هم به شما تبریک می‌گیم و انشالله که باز هم شاهد موفقیت شمشیربازی کشورمون باشیم. با شما خداحافظ.
خداحافظ.
با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب پور سلمان صحبت کردیم راجع به نتایجی که به همت برای بچه‌های سابریست ما در مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان به دست آمد، چه در بخش تیمی چه در بخش انفرادی. امیدوارم که تو این قسمت از برنامه هم رضایت شما رو جلب کرده باشه. شما شنونده ورزش ایران هستید با موضوع شمشیربازی از رادیو ورزش. درود به همه شما دوستان عزیزم. گفتگو می کنم با ریاست محترم هیئت شمشیربازی استان آذربایجان شرقی جناب سیاوش رستگار. آقای رستگار سلام به شما.
سلام علیکم. خوبی نادرشم.
متشکرم. شما چطوری؟
خوبی نشدم. خیلی ممنون.
زنده باشید. سلامت باشید. آقا اول از همه خب حتما شما هم در جریان هستید دیگه، مسابقات قهرمانی جهان در مجارستان و گل کاشتن برای بچهای تیم ملی، نظرتون چی هست به عنوان کارشناس این بخش؟ بفرمایید.
اول از همه گلدان من جا دارم تبریک بگم به آقای مصطفی‌خان و مربی عزیزشون آقای پیمان‌خان که واقعا زحمت کشیدن که در سایه مدیریت، واقعا مدیریت جناب آقای باقری‌زاده بود که این سیاست رو در ارتباط با رشته حساب که واقعا آقای پیمان فخری در این مدت زمانی که این تیم حساب کشورمون رو واقعا به اون سطح بالا رسوندن جا داره واقعا بگیم دستش درد نکنه و امیدواریم که این افتخارات در المپیک 2020 نصیب ما بشه
انشالله. استان شما، استان آذربایجان شرقی هم انصافا در شمشیربازی ما همیشه نقش داشته، در شمشیربازی ایران نقش خودش ایفا کرده و فرزاد باهر هم که شاید یکی از نمونه ها از ده ها، یکی از ده ها نمونه ورزشکار موفق شمشیربازی این سرزمینه.
بله از کنه خدمت شما. الان ساب هیئت استان ما که یکی از سه تیم کشور ما
درسته،
یعنی تیم صبر ما که آقای فرزاد خانم که جزء یکی از نفرات برتر صبر ایرانه، جزء تیم استان آذربایجان شرقی و در کنار اینا آقای مهدی مولایی.
بله
در بخش بانوان هم که خودتون مستثنی الان بشت. تیمی که در مجارستانه دو نفر از این خانوما طور اصلی جزء تیم استان آذربایجان شرقی، خانم مهسابور رحمتی و خانم ماهروخ، پریام ماهروخ.
درسته
که واقعا الان امروز اونا هم یه سرمایه خوبی برای استان ما در بخش بانوان هستن.
خب حالا خود فضایی که توی هیئت استان آذربایجان شرقی هست رو هم برای ما قدری ترسیم بکنید، فضا رو چطور میبینید، امکاناتی که در اختیارتون هست، از اون بر حمایت هایی که صورت میگیره از این هیئت رو ارزیابیتون چگونه است، حمایت خوبی هست یا خیر؟
آقای رشنده واقعیت رو بگیم الان خودتون مستثن بخش ورز از نظر کمک های آنچنان که باشه نیستش. خب. واقعیت رو بگیم یعنی الان ما اعتباری که از اداره کل ورزش استان میگیریم و یه کمک هایی که از بیرون ما در این رابطه جمع جور میکنیم،
یعنی حمایت مالی اتفاق نیفتده از سوی اسپانسری حامی مالی بوده؟
متوجه نشدم.
عرض کردم که حمایت مالی از سوی اسپانسرها اتفاق افتاده یا نه؟
چرا اسپانسرها به اون صورتی که فرض بیاد مثلا اون رقم آنچنان به ما کمک متوجه کنه؟ نه.
خب
واقعیت رو بگیم ما کمک های از بخش خصوصی میگیریم، در مثلا در ارتباط با لیگ که یه کمکی به ما میکنن که بچه ها بیان توی لیگ شرکت کنن. خب. یا در بخش اعزام به مسابقه کمک هایی میکنم، ولی کمک های آنچنانی نیستش که ما بگیم که واقعا مال از نظر مالی تو مزیگه نباشیم.
خب
طبیعیه این الان تو وضعیتی هستیم که کمک هایی که از اداره کل میگیریم یا قسمتی از بیرون، ما هیئت به تمام مسابقات اعزام میکنیم این تیمامونو، ولی بیان مثلا اون خرط های آنچنانی بکنیم که فرض یه اردوهای بذاریم یا تیم دعوت کنیم، خب طبیعی اینو در توان الان از نظر مالی نمیتونیم این کارا رو بکنیم که الان فکر کنم تمام هیئت ها در اینجا الان وسایل ورزشی شمشیر باز واقعا گرونه با این ارزی که جرانی دلار و اینا.
بل.
الان یه تیغه سابقه ما بریم بخریم 280,000 تومنه. خب این طبیعیه که هیئت تو اون توانی که قبلانا داشت ما ترزمان میرفتیم برای تیغه که 50,000 تومن بود، الان نمیتونیم دیگه اون وسایل ورزشی رو تهیه کنیم برای
روی تعداد نفراتی که حالا دارن فعالیت میکنن، چه تو بخش استعدادهای پایتون
بله.
چه اونایی که حالا توی سنین بالاتر هستن، هم این ماجرا تأثیری گذاشته یا سعی کردید مدیریتش کنید حالا برای یه جوری امور جلو بره؟
خب اون طبیعیه آیه درخشان. از کنم مثلا الان یه بازیکن جدیدی میاد، ما زحمت میکشیم روش، مربی زحمت میکشید، سه ماه میاد یه شمشیر، ما میگه ما برو یه شمشیر تهیه کن و اینا. خب طبیعیه یه وسایل شمشیر باز اگه بیاد که یه شمشیر بگیره و ماسک بگیره، خب طبیعی از حساب کنه از 1,000,000 تومان هم میشه این تهیه شمشیر بگیره و ماسک و وست و اینا. ما اوایل کمک‌هایی میکنیم، هیئت کل هیئت اینطوریه، اول ما کمک‌هایی میکنیم که از وسایل هیئت میدیم، یه شمشیر میدیم، ماسک اون هیئت هم استفاده میکنه. و طبیعیه که بعد از مدتی ورزشکار برای خودش باید وسایلی تهیه بکنه دلست. که این گرونه اثر میذاره برای این ورزشکار که بیاد فرض مثلا هر سال 3 تا 4 تا شمشیر میشکنه. خب این طبیعیه که این تیغه یه تیغه 350,000 تومان چه سالی باید 1,000,000 تومان بده برای تیغه شمشیر باز. این اثراتی هم داره، واقعیت رو بگیم اینا یه اثراتی هم داره برای جذب نیروهای مستقل.
و یه موضوع دیگه هم که معمولا تا مورد توجه هیئت قرار میگیره بحث آموزشه، یعنی حالا بله. چه در سطح مربیگری، چه بحث داوری و چه در سطوح دیگر، سهم شما در این دست کلاس ها و دوره های آموزشی چگونه بوده؟ آیا میزبانی رو به عهده گرفتید یا احیانا نفراتی رو اعزام کردید به استان هایی که میزبان این دست دوره ها بودن یا خیر؟
خب ما پارسال یه کلاس مربیگری گذاشتیم اینجا که از شرطنامه دیگه هم اومده بودن. امسال تو برنامه‌مون هستش که یه کلاس مربیگری از فلوره و صبر هم برگزار بکنیم. خوشبختانه هیئت آذربایجان شرقی الان آقای وسالی رئیس کمیته داوران فدراسیون
بله بله
تبریز دبیر ما هم هستن، ما زحمت های زیادی هم میدیم که اکثر برنامه هایی که ما داریم آموزشی ایشون برگزار میکنه، یعنی داوری و مربیگری. بعد مربی هایی که ما تبریز داریم اکثرا تو مدرکشون بالا، الان سپهش از کار خوب مدرک بین‌المللی چیز داره، مربیگری رو داره. تو بانوان هم داریم این مسئله رو که مربیگری بالایی داشتن. ولی ما امسال برنامه گذاشتیم برای داوری و آموزش مربیگری، چون برای شهرستان ها نیازه که کلاس های بذاریم که برای شهرستان های تابعمون، مثلا الان تو مرند و میانه و اینا که ما هیئت رو داریم برای تقویت مربیای اینا، نیازه که ما برنامه هایی میذاریم اینجا و امسال هم تو برنامه هست که این کارا رو انجام بدیم.
انشالله که موفق باشید.
سلامت
باشید. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و امید ها راستی یه چیزی واسه لیگ آینده انشالله در قالب هیئت استانی قرار هست که تیم ارائه بدید یا میتونید یه بخش خصوصی؟
ما لیگمون واقعیت بگیم دنبال کارگونا میگرد تو ادارات که خب. یه جای باشه که بخش خصوصی باشه
انشالله.
اگه بخش خصوصی باشه که ما هم راحت میشیم،
بچه بهتر
هزینه واقعا زیاد میشه، زیاد این هزینه لیگ هم لیگمون. اگه نباشه ما حتما یه تیمی میدیم به نام هیئتمون. بله سعی و تلاشمون اینه که بتونیم از طریق شرکت ها و یا کارخونه چه این کار انجام.
انشالله براتون آرزوی موفقیت داریم. خیلی متشکرم آقای دستگاه.
خیلی خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو می شنوید.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. من از اول برنامه چند باری اشاره کردم که ارزیابی خودتون از عمل کرده شمشیربازی ما به خصوص در اسلحه صبر چیست؟ آیا نتایجی که به دست آمد در رقابت‌های قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان و این اولین مدال تاریخی ما در رقابت‌های قهرمانی جهان یا مسابقات قهرمانی جهان میتونه ما رو امیدوار بکنه به آینده صبر؟ دوستان عزیزمون لطف کردن نظرهای خودشون رو متناسب با فضای برنامه مطرح کردن، گفتن باید درود بگیم به مجتبی عابدینی که واقعا گل کاشت و ما به شمشیربازان کشورمون هم افتخار میکنیم و شمشیربازی ما هم افرادی مثل شما میخواد. 903-38-12 این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن که شمشیربازی هم نیازمند یک علی دایی هست. این آقای حمید از تهران برای ما فرستادن و تفاوتی با ورزش‌های دیگه نداره. من فکر میکنم واقعا مشتبه آبدینی دقیقا داره همین کار رو در شمشیربازی ما میکنه، تونست یک صفحه نو رو به روی شمشیربازی ما، یک در واقع فضای جدید رو به روی شمشیربازی ما باز بکنه و ما رو امیدوار بکنه به اینکه شمشیربازی رشد بکنه. آقای روح الله زاکری هم از تهران یک نکته به جای رو عنوان کردن، گفتن تا ورزش شمشیربازی به صورت زنده از تلویزیون پخش نشه این ورزش پیشرفت نمی‌کنه. دوستان ما در برنامه‌های تلویزیونی هم من به خاطر دارم، حداقل همکاران ما در شبکه ورزش هم در مقطعی مسابقات لیگ رو پوشش دادن و اتفاقا به صورت زنده بود. اما درست می‌فرمایید، ما برای هر ورزشی برای اینکه رشد بیشتری بکنه نیازمند این هستیم که ابزار دیده شدن رو هم در اختیارشون قرار بدیم، چه توجه ما در رسانه‌ای مثل رادیو، چه همکاران ما در خبرگزاری‌ها، چه دوستان عزیز ما در روزنامه‌ها و مطبوعات ورزشی و چه همکاران دیگر ما در تلویزیون هم بدون شک میتونن در این قضیه ایفای نقش بکنن. آقای محمد رنجکش گفتن به نظرم شمشیربازی میتونه آینده خوبی داشته باشه، من خیلی خوشبین هستم به شمشیربازی ما در آینده، امیدواریم که اینطور باشه. دوست دیگرمون گفتن مشتبه آبدینی توی المپیک به نوعی کولاک کرد ولی در بازی آسیایی بدشانسی آورد و رویش رو باخت و یه کاری نکنیم مثل خیلی های دیگه خونه نشین بشه. بله خب این نکته به جایی هست، ولی همین نتیجه‌ای که به دست اومد به همت مشتبه آبدینی و بر بچه‌های تیم صابر کشور ما خیلی ما رو امیدوار کرده به آینده. آقای اردلان چراجی هم گفتن مدال آوری مشتبه آبدینی رو به جامعه شمشیربازی کشورمون تبریک میگم و خیلی متشکرم از همه شما دوستانی که تو این بحث شرکت کردید و نظرها و دیدگاهاتون رو هم با ما در میان گذاشتید.
با سلام و خسته نباشید به شما در دندرکاران رادیو ورزش. خسته نباشید، میخواستم درباره شمشیربازی بگم که آقا الان داره صحبت میکنه میگه که ماکس و شمشیر بسه تیغل خود ورزشکار باید بخره. هم بیرم زمان که ورزشکار مثل آقای آبیدی که مدال گرفت آیا جایزه داره؟ اگر جایزه نقدی داره آیا فدراسیون شمشیربازی درصدی از این برمیداره؟ اگر درصدی برمیداره که برای خودش چه وسیله رو برای ورزشکار تامین نمیکنه؟ چرا ورزشکار تامین نمیکنه؟ پس حالا که این جور شده ای آقا مدال گرفته، آقا که اون جایزه رو بذارید مطلق خودش باشه، نه شما برداری درصدی بی آقا بدید. آیا چنین چیزی میشه که به صورت بر میدارن درصد از درآمد جایزه آقا رو یا بر نمیدارن؟ با کمال تشکر، حمید سلیمان از کن خوزستان.
این رسم غیر قابل دفاع تو بعضی از فدراسیون ها رخ داد که اومدن و در واقع جوایز رو خودشون تقسیم کردن، اما نه در ورزش شمشیربازی اینگونه نیست. اتفاقا من میتونم این رو تاکید بکنم که رئیس محترم فدراسیون خودش هم لازم باشه جوایزی رو اضافه میکنه بر مبالغی که به قهرمانان اهدا میشه. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه واقع شده باشه. به پایان این برنامه رسیدیم، تشکر میکنم از همه همکارانی که زمین ساز تهیه و اجرای این برنامه شدن. تشکر از سایپاندی محترم برنامه، محسن جوادی، سرکار خانم نبابی، احمد فرزی در بخش هماهنگی برنامه، حسن رحمانی در واحد ارتباطات و من محمد درخشاندم که این افتخار رو داشتم در کنار شما باشم. خداحافظ.
سپرده چی غمه بی غم زبونی با تو پرده ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشق در شب خاموش سرد بی کسی یک نگاه من پناه آخرین تو برام مثل نمای چشم سار تشنگی رو از وجودم میبری در سکوت ما غم عشقی بزرگ گل زمین آرزوهای منی مثل خورشیدی که میتابی بشم من یه هستی بد وجودم میزنی ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشق شبایه ای شکسته در گلو بر یاد عاشق ای به راه مهربون سر سپرده چی غمه بی هم زبونی با تو پرده ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشق در شب خاموش و سرد بی کسی یک نگاه من پناه آخرین تو برام مثل نمای چشم سار تشنگی رو از وجودم میبری در سکوت ما غم عشقی بزرگ تو تنین آرزوهای منی مثل خورشیدی که میتابی بشم رنگ هستی بد وجودم میزنی ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشق We'll be right back.